ها؟ کجا؟ کجا؟
تلاوه مسجد.
ها؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. از ادله مرحوم حاجی نوری مبنی بر این که مفاد عبارت اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم این است که این گروه لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، دو دلیل گفته شده. دلیل سوم ایشون باقی مونده که این دلیل رو هم ذکر بکنیم و دیگه پرونده بحث از اصحاب اجماع بسته میشه. دلیل اینه که ایشون میفرماید در کتب رجالی از بعضی از روات به عنوان صحیح الحدیث یاد شده. این اشخاص نامشون در فهرست روات در کتب رجالی ذکر شده، مثلا نوشتن فلانون ثقتون صحیح الحدیث، یا حالا تعابیر دیگری که از جمله صحیح الحدیث در مورد اونها ذکر شده. خب استعمال عنوان صحیح الحدیث که در مورد این افراد به کار رفته جز با وثاقت این افراد و ما بعد اونها تا امام معصوم علیه السلام سازگاری نداره. یعنی وقتی به این افراد صحیح الحدیث گفته میشه قطعا باید ثقه باشند، هم خودشون و هم کسانی که بعد از اونها در به اصطلاح سلسله سند اون حدیث قرار گرفتن. و لولا وثاقت خود اونها و مشایخ اونها چه با واسطه و چه بی واسطه اطلاق عنوان صحیح الحدیث درست نیست. فرق این افراد با اصحاب اجماع هم از این جهت است که در مورد اصحاب اجماع همه بر صحت احادیث اونها اتفاق نظر دارن، اما در مورد این اشخاصی که به عنوان صحیح الحدیث معرفی شدند چنین اجماعی وجود نداره. بعضی حالا اونها رو به عنوان صحیح الحدیث شناختن، بعضی ها نه، یا بعضی ها مثلا از به حضور شما نپذیرفتن این رو. ولی قدر مسلم اینه، وقتی میگن صحیح الحدیث این دلالت بر وثاقت این افراد و ما بعد اونها میکنه. ممکنه کسی بگوید که عنوان صحیح الحدیث در مورد این اشخاص صرفا به جهت وثاقت اونها نیست، بلکه ممکنه به جهت استناد به قرائنی باشه که موجب شده اونها اطمینان به صدور روایت پیدا کنن، ولو اون که بعضی از واسطه ها ثقه نباشن. خب این مطلب قبلا هم مطرح شد، بنابراین نمیشه از عنوان صحیح الحدیث استفاده کرد وثاقت این جماعت و ما بعد اونها رو. به این سوال ایشون اینجنین پاسخ میدهد که ما سابقا هم گفتیم استناد به این قرائن و کشف صحت روایات به واسطه این قرائن عادتا امری محاله. توضیحش هم قبلا دادیم که ایشون فرمود این قرائن یا داخلیه یا خارجی صحت حدیث اگر بخواد مستند به قرائن خارجی مثل موافقت کتاب و امثال این باشه، این عادتا امری محال است. وجهش هم سابقا گفتیم. لذا تنها فرضی که برای صحت احادیث این گروه میتونیم در نظر بگیریم اینه که اونها ثقه هستند. پس محصل این استدلال این شد که نفس اطلاق عنوان صحیح الحدیث به بعضی از اشخاص غیر از این اصحاب اجماع دلالت بر وثاقت اونها و ما بعدشون داره، چون اگر اونها ثقه نباشند یا اشخاص بعدی ثقه نباشند دیگه وجهی برای اطلاق این عنوان نیست. استناد به قرائن خارجی هم که ممکن نیست. خب حالا آیا این دلیل مدعای مرحوم حاجی نوری رو ثابت میکنه یا نه؟ به نظر میرسه که این دلیل تمام نیست، چون همه بحث ما در این است که آیا از عبارت اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انهم وثاقت این اشخاص و مشایخ اونها استفاده می شود یا نه. در این که لفظ صحیح الحدیث دلالت بر وثاقت خود این افراد می کنه تردیدی نیست. بعضی از بزرگان از جمله شهید ثانی این لفظ رو از الفاظ داله بر وثاقت قرار دادن. حالا ما یه بحثی بعدا انشاءالله خواهیم داشت، الفاظی که در کتب رجالی درباره روات آمده و از اونها استفاده وثاقت میشه، آیا این که مثلا فقط در صورتی که مثلا بگن فلانون ثقتون به صراحت ذکر بکنن این وثاقت استفاده میشه یا نه الفاظ دیگری هم داریم که داله بر وثاقت باشه، اینو بعدا بحث میکنیم. ولی در اینجا حالا بحث اینه که از عنوان صحیح الحدیث وثاقت خود اینا استفاده میشه، اما آیا از این عبارت وثاقت مشایخ اونها هم استفاده میشه یا نه؟ این اگر به این سوال پاسخ داده بشه مسئله قابل حل. ببینید در پاسخ به این سوال میتونیم اینجور بگیم که اگر احراز صحت حدیث تنها متوقف بر وثاقت خود راوی و مشایخ بی واسطه و با واسطه او بود، این حرف درستی است، این سخن به نظر میرسه که درست باشه. ولی همطور که سابقا هم اشاره شد صحت حدیث همانطور که به واسطه وثاقت راوی احراز میشه به وسیله قرائن خارجیه هم قابل احرازه. یعنی دو چیز میتونه منشأ صحت حدیث باشه، دو عامل میتواند باعث شود که یک راوی به عنوان صحیح الحدیث معرفی بشه. یکی وثاقت خود راوی است و یکی هم قرائن خارجیه. چون دو عامل میتواند منشأ باشه برای احراز حدیث، احراز صحت حدیث، بنابراین اگر یه جایی اطلاق این عنوان شد نمیتونیم ادعا کنیم که صحت احادیث این شخص یا این گروه فقط مستند به وثاقت او و مشایخ اوست. پس وقتی ما هر دو احتمال رو میدیم دیگه نمیتونیم بگیم الا ولا بود صحیح الحدیث یدل على وثاقت هؤلاء و مشایخهم. این باعث میشه که پس این دلیل مخدوش بشه. به علاوه مسئله دیگه اینه که در مورد برخی از این افراد اساساً به واسطه وجود بعضی قرائن معلومه که منظور از صحیح الحدیث نه این که خود اینها صحیح الحدیث باشن، منظور این است که کتب اونها صحیح الحدیث بوده. یعنی احادیثی که مثلا در یک کتاب یا در کتب خودشون آوردن اون احادیث صحیح بوده. یعنی صحت در واقع مربوط به احادیث موجود در کتاب باشه. خب اگر این باشه که دیگه باز مسئله مشکل تر میشه، وثاقت خود اونها و مشایخشون استفاده نمیشه. نه، ممکنه ما بتوانیم صحت احادیث را فقط مستند به وثاقت مشایخ اینها بدونیم، ولی به دو شرط. یعنی اگر این دو شرط محقق باشه اون وقت میتونیم از عنوان صحیح الحدیث وثاقت اون راوی و مشایخش رو استفاده بکنیم. شرط اول این که راوی، اون کسی که حالا مورد بحثه، اون کسی که به اصطلاح میخواییم به ساقت خود او و مشارکش رو اثبات کنیم، از کسی روایت زیاد نقل کنه، اکثار و نقل، زیاد نقل نقل کردن یک روایت، زیاد نقل کردن روایت از یک به اصطلاح شیخ، این میتونه صحت حدیث رو مستند به وثاقت کنه. دو، این که احادیث اون شخص ثقه متصف به صحت بشه. یعنی این دو شرط اگر باشه، یکی اکثار و نقل، یکی اتصاف و احادیثی به صحه. از یه طرف بگن مثلا فرض کن فلانی از فلان کس روایت زیاد نقل میکنه و در کنار این احادیث این راوی هم متصف به صحت بشه، بگن صحیح الحدیثه، این دوتا را اگر کنار هم بگذاریم میتونیم بگیم صحت حدیث به معنای وثاقت شیخ او هم هست. چون در مورد وثاقت خودشون که بحث نیست، بحث در اون مشایخه. حالا اگه از یک شیخی روایت زیاد نقل کرده، در این حال در مورد او هم گفتن، در مورد خود این شخص گفتن این صحیح الحدیثه، معلوم میشه که پس شیخ او سرست. اما اگر یکی این دو شرط نباشه، یعنی مثلا نقل او زیاد نباشه، یا خب اون که متصل به صحت نشه که روشنه، طبیعتا دیگه ما نمیتونیم احراز کنیم صحت حدیث مستند به وثاقت مشایخ. پس نتیجه این که ما نمیتونیم بگیم تمام مشایخ این رواد ثقه هستن. به علاوه مضافاً بر این که بعضی از این افراد از برخی ضعفا نقل روایت کردن و این ثابت شده، یعنی مثلا فرض کن در سلسله سند این روایات و در طریق اونها بعضن اشخاصی هستند که توسط شیخ و نجاشی تضعیف شدن. این خیلی نکته مهمیه. ببینید مثلا ایشون به عبارت شیخ طوسی در عده اشاره کرد که شیخ طوسی عبارتش ظهور در این داره که اینها لا یروون و لا یرسلون الا انسقه. خب حالا اگر در سندی که از یک روایت و از طریق اصحاب اجماع نقل شده کسانی باشن که خود شیخ طوسی و نجاشی اونا رو تضعیف کردن و معلوم ثقه نیستن، خب آیا بازم میتونیم بگیم که اگر کسی متصف به صحیح الحدیث شد حتما وثاقت او و مشایخ او چه با واسطه و چه بی واسطه ثابت میشه؟ قطعا نمیشه. خب یه مواردی صریحا خود شیخ و نجاشی اونها رو تضعیف کردن، اما چطور باز ما بیاییم ادعا بکنیم که وثاقت خود او و مشایخ او ثابت میشه؟ لذا با عنایت به اشکالاتی که نسبت به این ادله ذکر شد، دو سه دلیل اقامه شد، این ادله همگی مخدوش بود، نتیجه این است که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصف عنهم دلالت بر وثاقت مشایخ این افراد نمی کنه. یعنی وثاقت ها اولا و وثاقت مشایخ هم ثابت نمی شه، فقط وثاقت خودشون با این عبارت ها. مفاد این عبارت اینه، اجمعت الاصابه علا تصدیق ما یصف عنهم، یعنی اجمعت الاصابه علا تصدیق هم فیما یروی، یعنی فل حکایه سر روایه، و البته وثاقت خود اینها به دلالت التزامی ثابت میشه، اما راجع به مشایخ نه. خب تا اینجا درباره یکی از توثیقات عامه بحث کردیم، چون اگر خاطرتون باشه عرض کردیم توثیق روات به دو قسمه، توثیق خاص و توثیق عام. توثیق خاص یعنی این که شخص خاصی به راوی معینی توثیق بشه، تصریح بشه به وثاقت او. امام معصوم مثلا در مورد بعضی این توثیق خاص رو دارن. اما توثیق عام یعنی این که یک قاعده و ضابطه ای بیان بشه که به واسطه اون قاعده و ضابطه یک گروهی جمعی از روات توثیق بشن. خب یکی از توثیقات عامه اصحاب اجماع بود که حدودا 18 نفرن و عرض کردیم که این عبارت یا به عبارت دیگه اصحاب اجماع کسانی هستند که سقن اجماع، این عبارت اجماع الاصابه به دلالت التزامی به ساقت خود اینها رو ثابت میکنه. راه های دیگری و توصیقات عامه دیگری هم وجود داره، از جمله این ضابطه که الاصابت اللتی لا یروون ولا یرسلون الا انسقه، به عنوان مستقلی از اصحاب اجماع اونجا بود، اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و انهم. خب اونجا جای این بحث بود که خب این تصحیح ما یسه و انهم یعنی چی، چند احتمال درش داده شد. اما اینجا بحث از لا یروون ولا یرسلون الا انسقتنه که گروهی هستند که اینها لا یروون ولا یرسلون الا انسقتن. حالا اینا چیا هستن؟ خب معروف در مورد سه نفره که قبلا هم اشاره کردیم، اما بعضی های دیگه محل بحثن. حالا باید ببینیم آیا این الاصابت التي لا یربون ولا یرسلون الا انسقه کیان، آیا همون سه نفرن یا بیشترن، که اینو ان شاء الله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.